بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این بود که وقتی که ما ضامن میشیم در قیمیات، قیمت کیر ضامن هستیم. گفتیم در چهار جهت بحث میکنیم. ابتداءً فرق بین عهده و ذمه رو گفتیم، ثانیاً توضیح دادیم مثلی و قیمی رو، ثالثاً هم در زمان مثلی بحث کردیم. در زمان مثلی این مورد اتفاق بوده که وقتی که یک مالی که از اموال مثلی هست تلف میشه، جناب مالک، مالک مثل اون مال میشه در ذمه ضامن. این رو هم گفتیم. بحث امروز ما قبل از ورود به جهت چهارم، یه نکته ای رو تتمیماً برای این جهت سوم بگم، بعد وارد بشیم در جهت چهارم. این مقدار رو علماء ما فرمودن که در مثلیات ما ضامن مثل میشیم. ضامن مثل میشیم یعنی چی؟ یعنی ذمه ما به مثل اون تالف مشغول میشه. لذا اگر فرض بفرمایید که ما یک سکه مثلا طلا را از کسی در دست ما تلف شد، اون مالک یک سکه طلا میشه در ذمه من. این لیوان ها یا این وسائل کارخانه ای که امروز متعارفه، اینا مثلیه. وقتی که اون لیوان طرف رو من شکستم و اون لیوان مثلش هم در بازار موجوده، من مالک، یعنی مالک یک لیوان میشه در ذمه طرف. تا اینجا رو گفتیم. وقتی رسیدیم به ادا، در مقام ادا چی کار باید بکنه؟ باید مثلی که در ذمه ملک طرفه به طرف بده، بره یه لیوان تهیه کنه بده به طرف، بره 3 متر پارچه یا 2 متر پارچه تهیه کنه بده به طرف، بره یک کتاب از همون چاپ تهیه کنه و بده به طرف، یا یک عبا که عباهای امروز خیلی عباهای کارخونه‌ای زیاده، یکی از همون عباها تهیه کنه بده به طرف، اگر پارچه عبا را از بین برده باشه. اما اگر مثل نباشه چی؟ مثلا فرض کنید این کتاب کفایه طرف تحت ید زید تلف شد، زید امروز میخواد کفایه رو بده، اون کفایه دیگه الان تو بازار نیست. حالا که این کفایه تو بازار نیست چی کار باید بکنه؟ اونجا گفته میشه که قیمت اون کتاب رو باید بده به این شخص. قیمت که؟ قیمت یوم الادا، روز ادا. میبینی که اگر این کفایه موجود بود توی بازار، الان قیمت این کفایه چقدر بود؟ این کفایه قیمتش بود مثلا 1000 تومان، الان 1000 تومان بده. آره، قیمت یوم ادا. منتها در اون کفایه هم، در اون مثلی هم که متعذر بشه اختلاف شده، منتها مشهور قائلن که همون قیمت یوم ادا رو باید بده. نه، یعنی اگر الان که نیست، یه دفعه الان به خاطر اینکه این نسخه کمیاب شده، شده 10 برابر قیمتش گران شده. کفایه 1000 تومان بوده در بازار، اما الان چون نسخه موجود در بازار تقلیل پیدا کرده، قیمت یک کفایه شده 10000 تومان. الان بزن یا نزن، فعلا تو بازار، فعلا تو این بازار بعضی از انتش کتاب فروشی ها این چاپ رو دارن، خیلی کم شده. خب وقتی کم بشه گران میشه، این باید الان کتاب رو بخره بده، ولو قیمتش شده 10000 تومان، ولو اگر تقلیل نسخه نبود، کفایه، این کفایه الان چی بود؟ 1000 تومان بود. منتها چون رو به آخر که میگذاره، تعداد موجودی کم میشه تو بازار، تعداد که کم میشه قیمت میره چی؟ میره بالا. باید یک کفایه ورو 10000 تومان، ورو 100000 تومان. اون مثل این نیست. آره، عرف باید مثل بده. میگه مثلا کتاب کفایه چاپ الف را از من طرف شده تحت ید تو. باید یک نسخه از چاپ الف را بده به این، ولو نسخه چاپ الف الان قیمتش تو بازار چیه؟ 10 برابر شده. آره اینجا جای ضرر و حرج نیست، ضرر لا ضرر و حرج اینجا ها نمیاد. اگر دقت کنیم مطابق اعتبارم هست، چون اگر کتاب من را تلف نکرده بود الان اون کفایه چقدر قیمتش بود؟ 10,000 تومان بود، چون فرض کردیم قیمت سوقیه شده 10 برابر. خب یعنی خیلی موافق با اعتبارم هست، چون فقط همین کتاب های کتاب فروش ها گران نشده، کتاب من هم گران میشده طبعا. یعنی من هم کتاب کفایم رو وقتی 10,000 تومان شد بخوام برم تو بازار بفروشم قیمتش 10,000 تومانه. وقتی قیمت کفایه بشه 1,000 تومان، قیمت کفایه من هم چقدره؟ 1,000 تومانه. الان که میخواد کفایه من رو بده، باید بره یک کفایه ولو 10 برابر بخره و به من بده. البته این قیمت سوقیه کتاب هستش. یه دفعه نه، قیمت سوقیه این کتاب 10,000 تومان نیست. یک شخصی فقط هست که این یک نفر منحصراً این نسخه رو داره. مثلا در ظرف وقتی که کتابی خیلی کمیاب میشه 10 برابر میشه، اما این چون منحصر به فرده، این هم شمال شخصیزی میگه من 100 برابر میفروشم، نه این که قیمت کفایه در این حال شده 100,000 تومان. بین این دو حالت فرقه. یه دفعه قیمت کفایه خب طبیعیه وقتی کمیاب میشه میشه 10 برابر مثلا، بقیه کتاب هم 10 برابر. منطقه این چون اون کتاب کمیاب دست یک نفره، این دوست داره میگه من 100,000 تومان میخوام بفروشم، اینجا دیگه من لازم نیست اون کتاب رو بخرم. بله اگر قیمت کتاب در ظرف کمیابی بشه 100,000 تومان، باید 100,000 تومان بدم کفایه رو بخرم. نه نه نه، اون یوم الادایی ها یوم الزمانی ها ایزه بدید، اون فقط مباحث منحصره به قیمیه. الان ما داریم بحث میکنیم در مسجد، در مسجد دیگه این نیست. مثلی من همیشه باید مصره بدم مگر متعذر بشه دیگه، در تعذر قیمی نمیشه. وقت مشهور قائلن که وقتی متعذر شد اونجا باید قیمت یوم الاداره بدم. الان یه توضیحی داره که در قیمیات که میاد اینم روشن میشه. نه نشدیم هیچی از اون سالی جواز نشدیم، فقط اونا مقدمه است، چون بحث ما در قیمیاته. هنوز فرق قول مشهور در مثلیات گفتم، تصمیم بحث گذشته نه در قیمیات. قیمیات بحث ما هسته. ببینید در مثلیات، در مثلیات وقتی که شما مثل رو باید بدید یه قیمت ملاک نیست. این رو عنایت کنید، حالا گفتیم به مناسبت بد میشه نکته بگم، فرقش بین زمان و خمس دقت کردیم. مثلا من میخوام خمس این عوام رو بدم، خب وقتی میخوام خمس عوام رو بدم چگونه حساب میکنم؟ این عوام من نوه امروز استفاده نشده، این عبا را اگر بخوام از بازار بخرم قیمتش 100,000 تومانه. اگر بخوام خودم برم به مغازه‌دار بفروشم یا به افراد عادی بشم، کسی بیشتر از 70 تومان از من نمیخره. پس این عبای من اگر بخوام از بازار بخرم قیمتش 100,000 تومانه. اما اگر بخوام این عبا فرضیه که دستیه، دست بافه، اما همین عبای دستباف رو اگر بخوام برم بفروشم کسی بیشتر از 70 تومان نمیخره. خمس رو که میخوام برم، خمس عوامه، باید معیار رو بذارم 70 تومان. خمس 70 تومان رو بدم که خمس 70 تومان میشه 14 تومان. اما اگر کسی آمد این عبای من رو تلف کرد و فرض کنید که این عبا قیمیه چون دستبافه، او به من باید 70 تومان بده یا به من 100 تومان باید بده؟ او دیگه باید به من 100 تومان بده. فرق از اینه که شما تو زنتون ما رو خمسه، فقط ما رو باب زمان نیست، باید 100 تومان به من بده. پس من اگر بخوام خمس عوامه بدم، عوار بر پایه 70 حساب میکنم و خمس پرداخت میکنم، یعنی قیمتی که از من میخرم. اما اون نه قیمت خودش، نه قیمتی که میخرن، نه قیمتی که ارزش سوقیشه، ارزش سوقیه اشیا رو به فروش حساب میکنن، یعنی به نوع مردم اگه بخوان تهیه کنن. این هم میشه الان تو قیمی میگم. پس بنابراین این در مثلی تموم شد. جهت سوم بحث ما این نکته رو هم اضافه کردیم، وارد میشیم در جهت چهارم، در قیمیات. بله، یعنی اصلا بیش از اونم طلب نداره. اون نسخه جدید را اگر شما بخواید به من بدین، یا نسخه بهتری، چاپ بهتری را به من بدین، مثلا من کفایه چاپ مشکینی را داشتم، یک کفایه ها بود یادتونه، دو جلد یا که حاشیه هاش، آره نسخه حسنم الان باشه تو بازار، زمانه که ما درس میخونیم فقط همون بود. خب این چاپ های الان بهتر از اون چاپ حاشیه مرحوم مشکینی هستش، دقت کردیم؟ کسی بگه نه من کتاب جدید ببینم فایده نداره. البته این مثال ها یه اشکال داره که شاید اون چاپ مشکینیش قیمتش خیلی بیشتر باشه از این چاپ های جدید، چون دیگه چاپ نشده، چاپ سنگی بود دیگه، چاپش گرونتر باشه، نه یه جایی که فرض کنم ارزونتر باشه، مثل این شرح لمعه های سنگی و این شرح لمعه های مثلا چاپی. باید توافق کنم او فقط باید چاپ قدیم بش بده. و اما در زمان قیمیات کسی گوسفند رو تلف کرده، یا کسی فرش دست باف رو تلف کرده، کسی کفش مستعمل رو تلف کرده، یا این وسائل منزل که مستعمله، اینها بعد از استعمال میشه چی؟ دست با... میشه نسقیمی. یا کسی تابلوی نقاشی دستیر چیه تلف کرده، یا مجسمه ای کسی داشته، مجسمه دستی، نه این مجسمه هایی که کارخونه چیه تولید میکنه، خب این مجسمه دستی بشه طرف این مجسمه رو شکسته، یا ظروفی داشته از ظروف قدیمی این ظروف قدیمی رو شکسته، الان در اینها که ضامن هستش، اینا رو اصطلاحاً بهش میگیم قیمی. ضامن چیه؟ به عبارت روشن‌تر، خب در نظر بگیرید زید میره خونه مش جعفر گوسفندش میدوزه. کی میدوزه؟ روز شنبه. روز دوشنبه هم این گوسفند سرش میبره و دقت کردیم و این گوسفند رو سر میبرد، گوسفند رو استفاده میکنه. خب روز شنبه رو بهش میگیم یوم الزمان، روز دوشنبه رو بهش میگیم یوم التلف در اصطلاح. روز شنبه که گوسفند دزدید، مسجد جعفر مالک چی بود؟ همین گوسفند. تا روز دوشنبه مالک این گوسفنده. خب روز دوشنبه این گوسفند رو سر میبره. حالا وقتی که سر این گوسفند رو برید، خب اینطور نیست که تا آن سر بریدن آن خوردن باشه. این بحثی داره که در این صورت مالک این گوسفند بعد از بریدن سر این گوسفند مالک چیست؟ بعد این گوسفند رو پوست میکنه، بعد گوشتای این گوسفند رو تیکه تیکه میکنه. این گوشتا ملک کیه؟ این پوست ملک کیه؟ بعد هم این گوشتا رو میخوره یا اطعام میکنه، مهمانی میده، همه همون روز تموم میشه. اون مراحل قبلش به مناسبت اگه شد بحث میکنیم. بحث ما اینه جاییست که تلف شد، دیگه گوشتان خورده شد. حالا جناب مالک گوسفند مالک چیه؟ مشهور بین علماء ما اینه که مالک قیمت گوسفند دست در چی؟ مالک قیمت گوسفند دست در ذمه قاصر، در سارق و قاصر، در ذمه این قاصر مالک اون قیمت اون گوسفنده. خب وقتی که گفتیم مالک قیمته، کدام قیمت ره مالک میشه؟ فرض کردیم در روز شنبه قیمت این گوسفند 1000 تومان بود، روز دوشنبه قیمت این گوسفند شد 2000 تومان. این مالک 1000 تومان هست در ذمه این قاصر یا مالک 2000 تومان هست در ذمه این مالک؟ روز پنجشنبه میاد پول گوسفند رو میده، اون روز هم میشه 3000 تومان که یوم الاداه، یا این مالک اون قیمت میشه در یوم الادا. فعلا این سه تا قول رو در نظر بگیریم، این قول ها رو بررسی بکنیم، چون یک سه تا قول دیگه هم در اون وسط داریم، اونا رو فعلا در نظر نگیریم. سه تا قول اصلی این سه تا هست. الان میگم که آیا مالک شد مالک قیمت هست در ذمه این یا مالک چیزی غیر از قیمت؟ اگر مالک قیمت است، مالک کدام یکی از این سه قیمت؟ قیمت یوم الزمان، یوم التلف، یوم الادا. مجموع اقوال در مسئله تا اینجا، اون اقوال فرعی که بذاریم کنار، میشه 4 قول. الان میگم غیر از قیمت مثل، یعنی مالک گوسفندیش مثل همین گوسفند تالف در ذمه یکی با تمام مشخصات، وزنش، سنش، رنگش، خصوصیاتش، حتی اگر چشمای این گوسفند لوچه، اون گوسفند در ذمه چشاش چیه؟ لوچه. چون میدونیم که آدم مثال خوبیش اینه که شما دقیقا میتونیم چیه برش مثل درست کنیم، که نوک سوزن چیه تفاوت نداشته باشه با آدم، شاید نقاشی نشه اینقدر تصویر دقیق کشی، اما در عالم مثال دقیقا میشه تصویر این که او دقیقا مالک یک گوسفندیست در ذمه قاصر با تمام مشخصات چی؟ اون گوسفند چشماش لوچه، چشما اینم لوچه، اگر اون 100000 عدد مو به بدنش هست، اینم دقیقا 100000 مو به بدنش هست با تمام وزنش، هم یک نوک سوزن با این هم تفاوت نداره، حتی اگر به 1000 گرم هم حساب بکنی دقیقا تا 1000 گرم هم با هم چیه برابرن. این 1000 گرم مثلا اگر تا 100000 حساب کنی دقیقا با هم چیه، این گوسفند وزنشون با هم به مقدار یک ذره تفاوت با هم ندارن.
تو انسان
هم میگن
که هیچ تو انسان این
انگشتای، بله دو تا انسان در آدم عنصر و ماده، اما تو آدم مثال
در خارج دیگه نمیشه.
حالا اون مرحله بعده، حالا فعلا ببینیم این ملکش چیه. پس این قول اوله، قول اول اینه که مالک مثل این گوسفند است در ذمه اون، بعد از طرف بعد هم بعد از طلفه اونجایی که گوشتام خورده شده، نه اون فتره قبل از انتهای گوشتاش. یه قول اینه که این مالک مثله، قول دوم اینه که این مالک قیمت است در ذمه یکی، در ذمه جناب قاصر. این قول دوم تقسیم میشه به سه نظریه، سه فقول. یکی این که مالک قیمت یوم الزمان روز شنبه، قیمت گوسفند روز شنبه 1000 تومان بود. یکی این که مالک قیمت یوم التلف، قیمت یوم التلف 2000 تومان بود. یکی این که اون مالک قیمت یوم الاداء، قیمت گوسفند در روز پنجشنبه 3000 تومان بود. اون قوله وسطی رو که بزنیم کنار، مجموعه اساسی این 4 تا قول در مسئله هست. حالا حالا تا برسیم به مرحله ادا، فعلا در مرحله ذمه هستیم. میخوایم بریم این ذمه که مشغول میشه و اون مالک ماف ذمه این قاصد میشه، این ماف ذمه چیه؟ یه قول اینه که مثله، یه قول به ترتیب قیمت یوم الزمانه، یک قول قیمت یوم تلفه، یک قول قیمت یوم الاداءه. خوب دقت کنید، بعد وارد میشیم که مثلا قول مشهور کدومه و وجوهش کدومه و اون چه که در سیره عقلا ادعا شده کدومه. فقط اشاره کنیم به این دو تا قول، یکی قول اول، یکی قول دوم، که قول دوم در مجموعه است سه تا قول. یه اشاره کلی بکنیم به این نکته. ببینید نکتهش یک نکته بیشتر نداره و اون اینه که فهم ما از ارتکاز و سیره عقلا، در سیره عقلا اینطور هست که اموال رو عقلا حفظ میکنن. یعنی اینطور نیستش که، خوب دقت کنید، اینطور نیستش که قاصد فقط اندل عقلا مکلف باشه. اصلا زمنان بحث شرعی هم ما نداریم، فقط یه بحث چیه؟ عرفی و عقلاییه. اینطور نیستش که قاصد فقط مکلف باشه به چی؟ به اداء یک مال و جبران یک خسارت. چرا؟ چون اگر مکلف باشه به اداء یک مال، خب بعد از اینکه مرد دیگه ورثش آزادن. او تکلیف داشت که مالی رو بده، خب مرد و رفت، دیگه ورثه تکلیف نداره. هیچ وقت تکالیف مورث به ورثه نمیرسه. یعنی اگر لذا هیچ وقت ببین در بین عقلا و عرف، اگر مورث بمیره قبل از اینکه مجازات بشه، مجازاتش منتقل نمیشه به ورثه. مثلا محکوم شده به 10 سال زندان، 10 روز که رفت زندان افتاد و مرد. اینطور نیست که در جایی بین عقلا ورثش بگیرن ببرن زندان که اون 10 سال پر بشه. دقت کردیم؟ لذا تکلیف، مجازات، اینا ما رو از خاص زنده، همین که مردن تکلیف تمام میشه، همین که مردن مجازات تموم میشه. اینطور نیست که برن سراغ ورثه، اون تکلیف متوجه ورثه بشه یا اون مجازات متوجه چی بشه؟ ورثه بشه. پس این اصلش مفرده که در سیره قطعیه یا عقلاییه ذمه چی میشه؟ مشغول میشه. سوال اینه که در اندل عقلا مشغول به چی میشه؟ فرض اینه که این گوسفند در خارج مثل نداره. ماها از کسانی هستیم که معتقدیم که در سیره عقلا فقط و فقط ذمه مشغول به مثل میشه، نه مشغول به قیمت بشه. بله در خارج مثل وجود نداره، در ذمه مثل وجود داره و این مال شخص محفوظ میمونه. درسته این گوسفند امکان داره در 10 روز یا 100 روز آینده ارزون بشه، ارزان تر بشه، اما به صورت قالب و به صورت نوعاً اینطوره، یا ارزان نمیشه یا چی میشه؟ گران میشه. یعنی از قدیم هم این بوده که به صورت خیلی اتفاق نادریه که یک جنسیه، اگر هم باشه بعضی از اجناسه، نه اینکه کلن اجناس چیه؟ ارزون بشه، یا قیمت ثابت میمونه یا قیمت چیه؟ اضافه میشه. لذا ماها قائلیم آقا در سیره عقلا ذمه‌اش مشغول میشه به مثل این گوسفند، نه قیمت. این ادعای ماست. دلیل ماست یه هیچ، یه طرف مقابل دلیل داره؟ نه، نه ما دلیل داریم نه طرف دلیل داره. فقط باید بریم سراغ همین ارتکاز ما و ارتکاز شما که این دلیل قول ما یه معیدی داره. این معید چه بعد عرض می کنه؟ این معید خیلی خوبی داره. این معید این که در سیره عقلا مثل در ذمه قاصد و متلف میاد نه قیمت، یه معید خیلی خوبی داره که بعد عرض می کنه. اما این معید نه به عنوان یک دلیله، اما به عنوان یک معید بسیار قویه. خب این مطلب رو خدمت شما عرض کنم که بریم سراغ قول دوم قینی ها. قینی ها حرفشون روشنه. چی میگن؟ میگن در سیره و بناء عقلا اشیایی که مثل نداره ذمه طرف مشغول میشه به چی؟ به قیمت. خب دقت کنید این نکته مهمیه که این قیمت که ما میگیم کدوم یکی از این سه قیمت، یوم الزمان یا یوم الطلب یا یوم الادا؟ برای اینکه به ضرر مالک در نمیاد که اگر مثل بره به ذمه. انشاءالله میگیم بعدن در زمان ادا خواهیم گفت در زمان ادا که میرسه باید قیمت اون مثل مافز ذمه رو بده.
اگر مثلا قیمی بگیم ممکنه یعنی مالک ضرر برسه.
اینا که قیمی خواستن بگن قیمت یوم الادا خواستن، اگر در صورتی که ترقی بکنه اون قیمت بیشتر رو بده. روی گفته ما هم هست قیمت بیشتر رو میده، اما از باب قیمت این مثله. عداش انشالله بعد میگم.
یعنی در خارجی اون چیزی که در خارج اتفاق میفته تفاوت عملی داره؟
بله دیگه، با قیمت یوم الادا یا هیچ اختلافی نداره تفاوت. با اون دو قول دیگه اختلاف داره، با یوم الطلب و یوم الزمان اختلاف داره. بیرد خط کنید هنوز بحث ناتمامه. این قیمتی که ما میگیم قیمت کیه؟ از یوم الزمانی ها شروع کنیم تا برسیم به یوم الادایی ها. یوم الزمانی ها چی میگن؟ میگن آقا در سیره عقلا ما چیزی به نام یوم الزمان نداریم، فقط شارع مقدس تعبد کرده. شارع تعبد کرده گفته قاصد تو ضامن قیمت یوم الزمانی و الا در بین عقلا ما چیزی به نام قیمت یوم الزمان نداریم. شارع گفته تو باید قیمت یوم الزمان رو بدیم. شارع کجا گفته؟ بحثش بعد میاد در صحیح ابی ولاد و نقد این دلیل. یوم التلفی ها چی میگن؟ یوم التلفی ها میگن علال قاعده است. خب وقتی اون مالک قیمت میشه قیمت این طالب، قیمت چی؟ قیمت این طالب الان چقدره؟ 2000 تومن. اون مالک 2000 تومن میشه. و مضافاً بر اینکه این علال قاعده است و موافق با اعتبار هستش، در سیره عقلا هم همینه. در سیره عقلا هم مالک چی میشه؟ شخص مالک قیمت یوم الطلب میشه. اینم وجه یوم الطلب هست. یوم الادایی ها چی میگن؟ یوم الادایی ها دلیلشون اینه که در سیره عقلا شخص باید قیمت یوم الادا رو بده. شخص باید قیمت یوم الادا رو بده. اینه عنایت کنید. این رو خیلی قبول کردن که در سیره قطعی عقلا ما باید قیمت یوم الادا رو بدیم. اما در اینجا یه مشکلی پیدا میشه. خب من امروز که دوشنبه چطور مالک قیمت یوم الادایی میدهشم که این قیمت یوم الادا پیش ما معین و معلوم نیست؟ میگن خب اندالله که معینه، که پیش خدا که معلومه، که در واقع معینه. یوم الادا که روز پنجشنبه. خب الان در واقع معینه که قیمت یوم الادا 3000 تومنه. الان که طرف شد روز دوشنبه، قیمت یوم الادا همین الان چقدره؟ همین الان قیمت یوم الادا 3000 تومنه. ها؟ که چی؟ به جهت این که وقتی مالکش مافزه بشه، اون مافزه به چیه که این مالکشه؟ نه ما نمیدونیم، ما نمیدونیم. نه میخوام بیرون واقع معینی داره یا نداره، عرفی نیست اصلا. مالک در ذمه مالک نامتعین غیر عرفیه، غیر عقلاییه. پس مالک قیمت یوم الادایی هست که فی علم الله و فی الواقع چیه متعینه و اون 3000 تومنه. خب اشکال میشه که خب گاهی وقتا اصلا ما یوم الادا نداریم. چطور یوم الادا نداریم؟ این بنده خدا روز دوشنبه گوسفند این آقا رو تلف کرده و تا ابد هم چیه؟ یه ادا میکنه، نه این که روز پنجشنبه ادا میکنه، تا قیامت و توی خود قیامت هم دیگه ادا نمیکنه، تا ابد ادا نمیکنه. میگه اینطور که هر کی مالش قصد شد یه روزی به مالش میرسه، نه هیچ روزی هم به مالش نمیرسه. شد لعله هر اکثر اینطور نیست که هر کی مالش تلف شد یه روزی به مالش میرسه. متکلمین معتقد بودن خداوند عالم هر ضرر و زیان و خسارتی که به کسی در دنیا وارد بشه خداوند در قیامت جبران میکنه. حالا فرض بیم خداوند این کلام متکلمین درست باشه، در جبران کنه، یعنی این تو گوشی که کسی تو گوشش میخوره این یه روزی جبران میشه. خب اما معناش یوم الادایی که بحث فقهیه نیست، یوم الادا این گوسفنده تا ابد یه ادا نمیشه. پس چطور میگه این مالک قیمت یوم الاداه؟ بنابراین این دقت کنید تو این ستا قول، اگر ما قیمی بشیم فقط قیمت یوم التلفی میشیم. چرا؟ چون ما یوم الادا تقریبا نامعقوله، چون یک امر نامتعین نامشخص غیر عرفی هستش. از اون طرف یوم الزمان گفتن شارع مقدس تعبد کرده، ولی ما در سیره نداریم شارع تعبد کرده یا نکرده، این بحثی میذاریم وقتی وارد سیعبی ولاد میشیم. حالا بحث عقلایی داریم. از اون طرف ما گفتیم علل قاعده میشه یوم التلف، اما علماء ما قبول کردن که در سیره یا عقلا چیه؟ روز عدا باید قیمت یوم العدا رو بده. رضا روز پنجشنبه که قیمت این گوسفند شده 3000 تومن، این قبول کردن که در سیره یا عقلا چیه؟ باید قیمت یوم العدا رو بده، نه قیمت یوم التلف. ما گفتیم ما باشیم و علل قاعده و موافق اعتبار قیمت یوم التلف. من مشهور قائلم که یوم الادایی حتی از باب سیره. خب ما این بنای عقلا رو قبول داریم. خب بنای عقلا رو که قبول کردیم، خوب دقت کنیم در روزی که تلف شد کدوم قیمت رو ضامن میشه؟ اگر قیمت یوم الادا رو ضامن میشه که این غیر عرفیست، نامعقول تقریبا. اگر قیمت یوم التلف رز آمن میشه، چرا اغلا نظرشون این که باید قیمت یوم الادا رو بده؟ این قیمت یوم التلف بده کار شد. چی شد که روز ادا باید 3000 تومن بده به جای 2000 تومن؟ باید که 2000 تومن بده کار شد. از این رو معیر قرار دادیم بر نظریه خودمون. ما در نظریه خودمون چی گفتیم؟ گفتیم این ضامن اون گوسفنده است. میرسیم به یوم الادا. یوم الادا کیه؟ روز پنجشنبه. خب این گوسفند مثل داره یا نداره؟ مثل نداره. وقتی که مثل نداد، در اندل اقلا و اندل عرف اداء مالی که مثل نداره اداءش به چیه؟ به قیمتشه، به قیمت هم قیمت فعلیش میشه قیمت یوم الادا. این سیره یا اقلاره که اینها قبول کردن که قیمت یوم الادا تو ذهنتون باشه، و از اون طرف اینها گفتن در اون روز ضامن میشه، ما این رو معید واضحی قرار دادیم بر قول خودمون که گفتیم معلوم میشه در یوم الطرف چیه؟ به مثل بدهکار شد، نه به چی؟ نه به قیمت. اگر به قیمت بدهکار میشد باید قیمت یوم التلف رو میداد، نه قیمت یوم الادا. پس این که شما قبول کردین که در سیره عقلا قیمت یوم الاداه، این عدل و شاهد هستش بر این که در روز تلف ذمه‌اش مشغول به چی شد؟ به مثل، چون یا مشغول به مثل یا مشغول به قیمته. اگر مشغول به قیمت تلفه، باید قیمت تلف رو بده، نه قیمت یوم الاداء. اگر مشغول به قیمت یوم الاداء، قیمت یوم الاداء غیر عرفی و تقریبا نامعقوله، چون در مواردی که ادا در کار نیست کدوم قیمت یوم الادای ما نداریم، اصلا اصلا یوم الادای نداریم که قیمت داشته باشه. پس این سیره قطعیه یا اقلا که عده‌ای از علما قبول کردن دلیل بر میشه، شاهد بر این مطلب میشه که در یوم الطلب چه اتفاق افتاد. مالک مالک مثل شد در ذمه یکی مطلق، در ذمه قاصد مالک مثل شد. بنابراین وقتی مالک مثل شد میرسیم به یوم الادا. خب من باید چیکار کنم؟ باید گوسفند طرف رو بدم، اما مثلی برش نیست. عرفن و عقلا ان اداء این ماف ذمه به چی میشه؟ به قیمت میشه. قیمتش رو بهش میدم، مثلا این گوسفندی با این خصوصیات قیمتش 10,000 تومانه، بهش 10,000 تومانه میدم. زیاد در اون مثال ما 3,000 تومانه، 3,000 تومان رو بهش میدم. این دلیل ما هستش که ماها قائل به قیمت یوم الادایی هستیم، اما قائلیم که یوم الطلب چه اتفاق میفته؟ اونی که در قیمت یوم الطلب اتفاق میفته، اون مالک مافز ذمه من که مثل میشه. پس بنابراین خوب دقت کنیم فرق مثلی و قیمی در چیه؟ در نظر مشهور و در نظر ما. فرق بین مثلی و قیمی در نظر مشهور در اشتغال ذمه. مشهور قائلن که در مثلیات ذمه مشغول به مثل میشه و در قیمیات مشغول به چی میشه؟ به قیمت. در مختار ما فرق در چیه؟ در اداء، نه در اشتغاله. چه در مثلی چه در قیمی اشتغال ذمه به چیه؟ به مثله. فقط در اداء که اداء مثلی به مثل و اداء قیمی به چیه؟ به قیمتی. این فرق ما رو مشهوره. حتی خوب دقت کنید، اینه خوب عنایت کنید، مشهور فقها که یعنی اکثر کسانی که گفتن قیمت یوم الاداء، باز با ما اختلاف دارن. چرا؟ چون اینایی که میگن قیمت یوم الاداء بدن، باز اشتغال ذمهشون به چیه؟ به قیمت. ماها اشتغال ذمهمون به چیه؟ به مثل دائما. کلن ما در همه انبار در اشتغال ذمه هیچ فرق، یعنی ما به عبارت که در مرحله اشتغال ذمه مثلی و قیمی نداریم. مثلی و قیمی در کجا داریم؟ تو مرحله ادا داریم. در مرحله ادائه که میگیم این مال یا مثلیه یا قیمی، اما در مرحله اشتغال ذمه ما ها دائما چی هستی؟ مثلی هستی. این ملخص مختار خود ما. انشاء الله وارد میشیم به ترتیب اون 6 قول رو که مطرح کردیم، نقل این اقوال قیمت یوم الزمان، قیمت یوم الطلب، اعلى القيام بین این دو، قیمت یوم الاداء، اعلى القيام بین این دو و اعلى القيام بین این سه، میشه مجموعا 6 قول. یوم الزمان، بله،
دلیل یوم الاداء
رو مختار خودمون روشن شد دیگه، گفتیم دیگه مختار ما روشن شد. اون یوم الادایی هم اون قول مقابل اونم روشن شد. دلیلش رو اشاره کردن، فقط عمده دلیل یوم الزمان مونده که صحیح ابی ولاده، منتها باز داره تکرار میشه. اونایی که قائلن که در سیره عقلا قیمت یوم الطلبه دیگه نمعید نمیشه. آره. و مثل کسایی که یوم الزمانی هن، اونا قبول کردن جماعتی از اونها که در سیره عقلا قیمت یوم الطلبه یوم الزمانی ها گفتن فقط تعبد شرعیه. این تمام مسئله، لم اختلاف مسئله، حل مسئله سر همین کلماتیست که توضیح دادم. اینا رو میشه برهانی کرد. فقط اون اولا که اون قاعده یه روایت ضعیفه، یه قاعده خاصی نیست، شیر و اغلا هست، قاعده عربیت دلیده هست. وقتی که در شیر و اغلا هست که شیر و اغلا را توضیح دادم که در بخت طرف ذمه طرف مشغول به مثل میشه مطلقا، نه بعد از قبل از طرف که ذمه مشغول میشه، فقط عهدش مشغوله به چی؟ به عدا، به رد. ذمه پیدا میشه، اصلا ذمه پیدا میشه، ذمه دائما مشغول به مثل تا زمان ادا که میرسه. در زمان ادا انبار تقسیم میشه به دو قسم، مثلی و قیمی. در مثلیات مثل باید بده، در قیمیات قیمت باید بده. نه 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 نه. و چون ما در ادا هستیم، حتی مثلی متعذر اصطلاحا بهش میگیم قیمی، چون اینجا بدلش چیه؟ قیمته. فقها ها فرق بین مثلی و قیمی رو تو اشتغال برده. ما در مرحله اشتغال مثلی و قیمی نداریم، تو مرحله ادا که میرسه قیمی و مثلی پیداریم. تو مرحله اشتغال همه اموال چی هست؟ مثلی هست. این خلاصه بحث، ان شاءالله به تفصیلش وارد بشیم. اینا مباحث خیلی سیاریه، تمام فقه دیگه همین مباحثی که دیگه اینجا حل بشه، بحثم به همین این مباحث حل شده است.
این قول مقابل مشترک مقام ادا مشترک